بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. دقت در آیات مربوط به عبادت و روایات مربوط به عبادت که اغلب این روایات در ذیل آیات عبادت وارد شده، بیشترین روایاتش در تفاسیر شیعه در تفسیر نورالثقلین و تفسیر برهان سید هاشم بهرانی که در این دو منبع ما روایات مهمی رو در حل مشکلات آیات قرآن مجید می‌بینیم و بهتر اینه که بگیم تفاسیر این چنینی کلید فهم بخش مهمی از آیات قرآن مجیده. در تفاسیر اهل سنت هم بیشتر روایات در ذیل آیات مربوط به تفسیر شیش جلدی عبدالرحمنصور سیوطیه. البته اغلب روایات این کتاب از رسول خدا نقل شده، از ائمه ما کمتر در این کتاب روایت دیده میشه، ولی قابل مراجعه است با توجه به اینکه انسان باید روایت شناس باشه، فقه الحدیث داشته باشه، بتونه خالص رو از ناخالص در روایات این کتاب تشخیص بده. در هر صورت دقت در آیات، آیات مربوط به عبادت و روایات مربوط به عبادت ما رو به این نتیجه میرسونه که بندگی خدا و عبادت خدا و اطاعت از خدا با دو رکن اصیل اساسی تحقق پیدا میکنه. یعنی باید بگیم یه حقیقت مرکب است که ترکیبی از دو رکن، هر کدامش نباشه عبادت به معنای واقعی تحقق پیدا نمی کنه. ما خیلی از حقایق دینمون مرکبه که گاهی یک جزءش اگر نیاد اصلش به باد میره و فانی میشه. مثل نماز بی وضو، نماز بی غسل، نماز بی حمد، نماز بی رکوع، بعضی از این رکنا عامل اساسی در به پا شدن ساختمانه. نباشه ساختمان به پا نمیشه. اینه که در بحث اصولی صحیح و اعم هم یه عده‌ای حق به صحیحی ها میدن، میگن که بعد نمازی که رکن نداره اصلا معنون به عنوان صلات نخواهد بود. صلات اعم صحیح و باطل نیست که به نماز باطل هم بگیم اینم یه نوع نمازه، نه، اصل سالبه به انتفاع موضوع صلات نیست که بگیم صلات باطل، یه کار بیهوده ایه. رکن اول در تحقق عبادت ایاک نعبد تسلیم بودن به حضرت حق، یعنی حتما باید خدا در عبادت من محور باشه و اطاعت از حق، این یه رکن عبادت. رکن دیگرشم نفی هر گونه عبادت ضد خداست، این عبادت میشه عبادت خالص. و الا اگر من هم خدا رو بندگی کنم هم طاغوت رو، این شرک. و عبادت من اگر توان نفی طاغوت رو نداشته باشه عبادت نیست، بلکه یه پیکره تو خالیه و یه پیکره بی اثر. دیروز گذشته شنیدید که پروردگار عالم در آیات مربوط به عبادت هر دو رکن رو گاهی با هم بیان میکنه، گاهی هم نه جدای از هم، گاهی آیات فقط به عبادت خدا اشاره میکنه، گاهی عبادت همراه با نفی طاغوت، گاهی آیات فقط نفی طاغوت رو مطرح میکنه، گاهی هم عبادت طاغوت رو خسارت بار معرفی میکنه. بنا شد آیاتش رو امروز با همدیگه ببینیم. سوره یوسف آیه 40 حضرت خطاب به دو یار زندانی میکنه، ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اون چرا که به غیر خدا میپرستید اطاعت میکنید عبادت میکنید. حالا همون بتهایی که در بتخانه مصر بود که البته در طول تاریخ بتپرستان هرگز بت رو خالق نمی دانستن، اونایی که اهل کفر بودن حرف خدا رو نمی زدن، اونایی که اهل شرک بودن خالقیت خدا رو قائل بودن. تمام مشرکین مکه الله رو قبول داشتن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اما بت رو چرا میپرستیدن؟ این بت ها رو مظهر یه ارواحی می دونستن که می گفتن اونا در جریانات خلقت دخالت دارن در جنب خدا، یعنی دخالت رو در تمام جوانبش به خدا نمی دادن، اینا رو مستقل در دخالت می دونستن که در حقیقت می شدن شریک در ربوبیت پروردگار، شریک در کارگردانی. یه مشت از کارا رو خود پروردگار دست اندر کار، قسمتیشن بوتها دست اندر کارن، نه این بوتی که مجسمش تو کعب است، بلکه اون روح و انرژی و نیرویی که این بوت شکل اون انرژیه. اگر می اومدن سجده بر بوت می کردن، نه بر اون چوب، نه بر اون سنگ، می خواستن سجده بر اون روح زنده واقع بشه و او خوش و در جریانات مربوط به زندگی اینان دخالت مثبت بکنه. حضرت یوسف این رو داره میگه، میگه این بت‌هایی که میپرستید اسم بی مسماست، فقط لفظه، فقط لغته. اینی که میگین مثلا یگوس، این روحیه که در مشکلات به فریاد ما میرسه، این دروغه، این حقیقت نداره. شما در حقیقت دارید لغت رو میپرستید، اسم بی مسما رو دارید میپرستید و این نامگذاریان که کار شما و پدرانتونه تمامش قلابیه، تمامش بی خودیه، در خارج حقیقتی نداره، عینیتی نداره، همین مجسمه است و اسمش کاری نیست. ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها. گاهی بعضی ها در دریافت این جمله لنگن، اسماء سمیتموها، که ظاهرن پیغمبرم به بت‌پرستان مکه می فرمودن که اینا یه اسمی شما می پرستید و الا این مجسمه که مجسمه است و مظهر هیچ موجود زنده‌ای هم در عالم نیست. شما گیر لغتین که هیچ کاری هم از دست این لغت بر نمیاد. ما انزل الله بها من سلطان. من از این قطعه آیه دریافت کردم که مردم مصر مشرک بودن، یعنی هم پروردگار رو قبول داشتن و هم بت‌ها رو قبول داشتن، هم او رو کارگردان بخشی از امور می دونستن و هم بت‌ها رو که نماینده اون ارواحن کارگردان می دونستن. اگر اینا غفلت از الله داشتن و کافر به پروردگار بودن، یوسف اصلا اسم پروردگارونو می آورد، چون اونا اگر خالی از این حقیقت بودن و نمی فهمیدن و اللهی رو خبر نداشتن، ایشون با کلمه الله باشون مهاجره می کرد. لذا در مسئله و ما عبر به او نفسی، ان النفس لعمارتون به سو، با توجه به ترکیب آیات که آیات قبل از و ما عبر او و بعد از و ما عبر اوه و با واو عاطفه و با دو جلسه ای که کنار پادشاه مصر در همون آیات بیان شده، برگزار شده، برای من 100% و یقینی شده که ما عبر او نفسی، ان النفس لعمارتون به سو، حرف زلیخاست، هیچ ارتباطی به یوسف نداره. اینم که میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، یا قبل از یوسف در همون دایره شرک مصریان پروردگار رو میشناخته، یا نه در اون 7 سالی که با یوسف مراوده داشته عقیدتون مایی به رب عالم پیدا کرده، که من خودم عقیدم اینه که نه، قبل از یوسف اینا چون مشرک بودن رب عالم رو میشناختن، ولی او رو متصرف کامل و جامع و مستقل در همه امور نمیدونستن. حالا شما آیات شریفه رو هم در این زمینه نگاه بکنید، بیشترم دقت بفرمید. البته بعضی از مفسرین بزرگ با غفلت از ترکیب مجموعه آیات حرف و حرف یوسف گرفتن. یوسف چنان که در ابتدای سوره آمده به طور قاطعانه پروردگار می‌فرماید انه من عبادنا المخلصین، اصل نفس اماره نداشته و شیطان هم با قسم به عزت خدا اعلام کرده بود من راهی به اینا ندارم، به مخلصین، که حالا وسوسه شون کنم نفسشونو تحریک بکنم. چرا؟ اونا هم شهوت دارن، غریزه دارن، ولی در گردونه عبادت تو غریزه و شهوات اونها از اول قرار داره و زیر بار من نخواهن رفت. این که اونو تو ترجمه خودم ببینید خیلی دقیق ترجمه کردم، نگاه جدیدی هم به آیه دارم و از خود ترکیب لغات و کلمات و جملات آیات آیه شریفه استفاده خیلی عالمانه‌ای شده. حالا من بحثی در سوره یوسف ندارم، هم نهایتاً بنا به قول خیلی ها به معنی درگیری هیجان عشق زلیخا وادارش کرد دیگه از هوش و حواس بره کنار، حمله بکنه به یوسف و یوسفو به اجبار وادار بکنه به عمل منافی عفت. یوسف هم با حمله او آماده حمله به او شد که لولا ان رعا برهان ربه، بالاخره به همدیگه میپیچیدن و کتککاری میشد. بعد آیه سوء و فحشا داره، سوء یعنی ضربه به معنی بدی، فحشا به معنی بدی سوء در آیات جنگ هم استعمال شده به معنی ضربه. در اینجا البته اگر یوسف درگیر می شد خب قوی تر بود نسبت به اون زن، حالا مشتی بهش می زد یا دندونش می شکست یا صورتش سیاه می شد یا استخونی از بدنش می شکست، بعد زلیخا می تونست بگه که او به من حمله کرده، اینم دلیلش که من مقاومت کردم ولی او مقاومت منو میخواست در هم بشکنه. لولا ان رعا برهان ربه همه بها، اما با برهان رب همه بها صورت نگرفت. زلیخا از این که یوسف رو مقصر و خائن اعلام بکنه در به روش بسته شد و به این گونه ما فحشا رو هم با لولا ان رعا برهان ربه از او برگردوندیم. همون تربیت خدا، ربوبیت پروردگار، یاد حضرت حق که خودش ترمز قویه، یاد قیامت، توجه به این که خداوند من و آفریده از من زنا نخواسته، توقع عمل خلاف نداره، این مجموعه برهان ربه. نه اینکه حالا چهره ای رو دیده باشه، شکلی رو دیده باشه، یعقوبی رو دیده باشه. بعضی از مترجمین که این بار اسم نمیبرم، دیدم ترجمه شونو بهشون فشار رو بردن عوض کردن، خیلی بد این آیه رو ترجمه کرده بودن. فکرم بکنم تکیه به این قیلقیلا داده بودن مترجم شیعه در زمان ما که بله همت بهی زلیخا خیلی شدید از او درخواست کرد، یوسفم در شدت درخواست بود، با اینکه لولا امران برهان ربه نشون میده در درخواست این کار نبود، چون یه پارچه است و همه به ها لولا امر آبورهان ربه نا با هم دیگه پیوند. حالا ترجمه کرده بود، دست به کمربندش برد و وا کرد و میخواست لباسشو دراره و بعد دیگه لولا امر آبورهان ربه دید خیلی کار زشتی داره میشه، برگشت. یعنی او رو به پسترین مرحله همین جوانای زمان ما کشونده بود اون ترجمه، که خود منم البته ایراد داشتم و بالاخره فشار رو بردن یا جمع کردن خمیر کردن اون ترجمه رو، یا اونایی که شده بود و خریده بودن بعد عوضش کردن. حالا تو بحث سوره یوسف من خودم خیلی حرف دارم، یعنی ایرادای زیادی دارم به ترجمه ها، ایرادای زیادی دارم به تفسیرها با تکیه بر خود آیات و ترکیب آیات، حرف جدیدی ندارم، از خود آیات مطالب استفاده شده، قرآن با قرآن. حالا ما انزل الله بها من سلطان، آیا در معارف الهیه شما دو نفر بالاخره یه چیزایی شنیدید دیگه؟ منطقه در اون زمان مصر و شام و فلسطین و اردن و نینوا و بابل خیلی سال نبود که تحت تأثیر فرهنگ وجود مبارک حضرت ابراهیم بود. یوسف نبیره ابراهیم بود، از زمان ابراهیم خیلی نگذشته بود که پرچم توحید سوخته باشه و چراغ توحید خاموش شده باشه. بالاخره آثاری از الوهیت و ربوبیت پروردگار و فرهنگ او حالا به طور کامل در مصر پخش نبوده، در گوشه و کنار پخش بوده کاملش، به خصوص در کنعان، ولی پرش اطراف رو هم گرفته بود. اینه که یوسف کلمه الله رو میاره، میگه از طرف خدایی که میشناسین و اسمشو میبرین، ما انزل الله بها من سلطان. چه دلیلی نازل شده که این بت‌ها دارای قدرتن یا ارواحی که اینا شکل اونهاست و استقلال در کار دارن؟ چه دلیلی اصلا از طرف خدا میتونه نرایه بدین که بارون دست ایناست کاری به خدا نداره، رویدنی ها دست این بت کاری به خدا نداره، نطفه در رحم مادران بچه باشه کار روح این بت ربطی به خدا نداره. ان الحکم الا لله، حکم حاکمیت فقط ویژه پروردگار عالم، نه حاکم مصر، نه فرعون. حاکمی هم اگر در بین جامعه باید باشه باید خلیفه خدا باشه و خلیفه بودنم مشروط به شرایطیه، چون همه چی منحصراً در اختیار پروردگاره، فقط او باید عبادت بشه، ایاک نعبد، نه او و نه دیگران. و دیگران رکن عبادت یکیش عبادت الله و دیگر رکنش هم نفی طاغوت و هر معبود ضد خداست. سوره مبارکه نحل آیه 36 امرو الله تعبدوا الا ایاه ذالک الدین القیم، فرهنگ درست، فرهنگ صحیح، فرهنگ راستین فقط عبادت خداست. الله تعبدوا الا ایاه. ببینید آیات همون پنج واقعیتی رو میگه که تو تقسیم بندی دیروز عرض کردم. بعضی از آیات عبادت با نفی طاغوته، بعضی از آیات فقط نفی طاغوته، بعضی از آیات بطلان عبادت طاغوته، بعضی از آیات خالص امر به عبادت پروردگاره. خب این دنباله آیه یوسف بود، ببخشید آیه 40 سوره یوسف. امرو به همه تون فرمان داده شده الله تعبدو الا ایاه ذالک الدین القیم، اما فرهنگ شما فرهنگ باطل و فرهنگ خسارتباریه که هم خدا هم فرعون، هم خدا هم امریکا، هم خدا هم اسرائیل. اما سوره مبارکه نحل آیه 36 اینجا دو رکنو میگه، یعنی در این آیه هر دو رکن مثل آیه بالا. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، این آیه هم آیه بسیار مهمیه که در شرق و غرب عالم، حتی وقتی که امریکا رو کریستوف کلمب کشف نکرده بود، اونام معابدی برای عبادت داشتن، چون وقتی امریکا کشف شد به وسیله کریستوف کلمب، اونجا دیدن سرخپوستان که مردم اصیل اون منطقه بودن، برای خودشون مراسم عبادت داشتن، معبد داشتن، پرستشگاه داشتن. نشون میده که هیچ امتی بدون پیغمبر نبوده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، که این رسول مبعوث شده حرفش این بود ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. ببینید عبادت واقعی دو رکن داره، پرستش حق و اجتناب از طاغوت. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. واو عاطفه است، واجتنب الطاغوت، هم تسلیم خدا باشید و از او اطاعت بکنید و هم از طاغوت اجتناب بکنید. یعنی عبادت دومی نباید در کنار عبادت اول شما قرار بگیره، یک پارچه باید همه زندگیتون عبادت الله باشه. طاغوت که در این آیه مطرحه، اونی رو که از ملت ها میخواسته، هر طاغوتی قبول حاکمیت خودش و تصرفش رو در همه شؤون زندگی میخواسته. جنگ انقلاب با شاه همین بوده، چون بعد مرگ آقای بروجردی شاه بنا گذاشت قوانین اسلام رو با کمک وکلای مجلسش که آمریکا تعیین کرده بود کنار بزنه و قوانین ساخت خودشون رو حاکم بکنه. من یادم اون وقت یکی از قوانینی که در مجلس حذف کردن طلاق رجعی بود، گفتن این طلاق اصلا درست نیستش که حالا زن رو طلاق بدن و زن تا سه طهر بازم به سبکی زن شوهرش باشه، نه زن رو طلاق بدن فرداشم بره شوهر بکنه. قسم به قرآن مجید رو گفتن حذف بکنید، زنان رو با هر شکل و قیافه همه جا را بدین. کفار بدتر از یهودیان و صهیونیزما رو که بهائیت بودن به همه جا راه بدین. خود دیگه داشت همه چی طاغوتی میشد. انقلاب جنگش در حقیقت جنگ عبادت خدا با عبادت شیطان بود. خب زمر آیه 17، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، فقط با اعتقاد تنها، نه خدا لعنت کنه شاه و خدا لعنت کنه امریکا رو، این فایده نداره. فرهنگ اونها رو باید نفی کرد، فرهنگ اونها رو از زندگی و شکل و تربیت زدود. این جنگ دائمی باید باشه، یعنی عبادت خدا با این دو رکن تحقق پیدا میکنه، هم نماز، هم نفی فحشا و منکرات، هم روزه، هم نفی طاغوت، هم حج و هم اسلحه زدن به طاغوت ولو 7 بار اتفاق بیفته که نابود بشه. والذین اجتنبوا الطاغوت، اجتناب به چه شکل؟ ان یعبدوها و انابو الالله. انابه به معنی رجوع کامله، که بعضی ها میگن رجوع قلب، یعنی دل تمام روابطش با طاغوت و طاغوتیان ببره، در ظاهرم با فرهنگ اونها ببره و یه پارچه به طرف خدا قرار بگیره و حرکت به طرف حق بشه. لهم البشرا، مژده نجات، مژده سعادت، مژده رضایت الله، مژده جنت الله اختصاص به این گونه افراد داره. اینایی که از عبادت طاغوت اجتناب همه جانبه دارن. طاغوت میگه خدا نباید عبد داشته باشه، خدا نباید بنده داشته باشه، همه باید بنده من باشن. شعرا آیه 122، گفتار موسی بن عمران. واقعا طاغوت ها چقدر پررو بودن و چقدر منحرف بودن. و موسی میگه و تلک نعمتون تمنها علی، این نعمت که این نعمت رو به من موسی بن عمران داری منت میگذاری، به من میگی بگو دست در نکنه، من به سر تو منت دارم. ان ابا عبد بنی اسرائیل، که تمام فرزندان یعقوب و نسل ابراهیم رو به بردگی گرفتی و به اینا کارای پست میدی، یه مزد کم هم میدی و میگی من منت دارم موسی به تو که تمام کس و کار و اقوام تو دارم کار بهشون در این مملکت میدم، مزد دارم میدم، اینا نون منو دارن میخورن. این حرف طاغوته که همه باید بنده من باشن. این رو خدا میگه ایاک نعبد، یعنی بند بندگی اینان باید پاره بشه، بند اطاعت از فرهنگ اینان باید پاره بشه تا نماز یه نماز درستی باشه، و الا نماز درست نیست. یادمه تازه انقلاب پیروز شده بود، سال 59 بود به نظرم، یه 2 سالی بود گذشته بود، یه مسجدی دعوت داشتم منبر برم، میخوام ارتباط با طاغوت رو بگم. یه پیرمردی بغل من تو صف جماعت نشسته بود، هنوز منبر شروع نشده بود، دیدم که با من بین دو نماز دست داد و احوال پرسی کرد. خوب مشکلات هم زیاد بود اول انقلاب، گسستگی کارها و ترورها و کمبود جنس و شروع جنگ. و این آدم که بعدن من متوجه شدم یه سرهنگ بازنشسته است، شاید 10 سال بود بازنشسته شده بود، تو صف جماعت اهل نمازم بود، میگفتن جزء اصحاب این مسجد. به من گفتش که واقعا آقا نور به قبر شاه ببار، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت. حیف او که بود، چقدر کارا نظام داشت، چقدر زندگی خوب بود. خب این بنده طاغوت بود، نونش تو روغن بود، جنسشو همه ماهه بهش میدادن، لباس میدادن، حقوق خوبی میدادن. اینه که دل واقعا وابسته به او بود، میگفت اینا نباشن، انقلاب نباشه، همون اگر بود خیلی بهتر بود. این رو پروردگار میگه که باید این بردگی ها با عبادت من نفع بشه. اما بیای بگی ایاک نعبد، بنده شاه هم باشی، خب تو مشرک. ایاک نعبد، اهل طاغوت هم باشی تو مشرکی. نماز بخونی به حکم ابن زیاد، بیای حسین ابن علی رو بکشی، تو مشرکی. این نماز تو با دو رکن نماز میشه، عبادت الله و اجتناب عن الطاغوت. سوره عنکبوت در آیه 56 این سوره تمام بهانه تراشی ها رو در این که نمیشد بنده خدا باشم، نمیشد عبادت واقعی داشته باشم، نمیشد به فرهنگ خدا عمل بکنم، شهر تهران نمیشد دیندار باشم، شهر شیراز نمیشد دیندار باشم، اصفهان نمیشد، نمیدونم کجا نمیشد، با ماهواره ها نمیشد، با سایت ها نمیشد، با متپرستی ها نمیشد. همه این بهانه تراشی ها رو پروردگار در این آیه نفی میکنه و میگه زمینه عبادت همه جا کور نیست که بخوای بنده من باشی، زمینه رشد و تکامل همه جا درش بسته نیست. برای شکوفا شدن استعدادها تو راه داری، عرصه داری. یا عبادی الذین آمنو، البته خطاب به کفار و مشرکین، خطاب به بهانه تراشان مؤمنه. یا عباد الذین آمنو، که من خودم و زن و بچم انگلیس چجوری مؤمن بشیم، آمریکا چجوری خوب بار بیایم، اروپا چجوری خوب بار بیایم. یا عبادی الذین آمنو، بندگان مؤمن من، تمام بهانه تراشی ها رو بذارید کنار. ان ارضی واسعتون، بی خود دل بستی به این شهری که نمیتونی دیندار واقعی بشی، بی خود دل بستی به این اقوامی که باهاشون اگه زندگی بکنی نمیتونی دیندار واقعی بشی، بی خود دل بستی به این زنی که زمینه بیدینی تو رو داره فراهم میکنه. اینجور نیست. این ارضی واسعتون فعیای فعبدون. ببینید اینجا هم ضمیر منفصل مفعول مقدم شده که دلیل بر حصر. برید یه جایی که شرایط براتون راحت فراهم باشه، اجباری ندارید تو این شهر بمونید، تو این مردم بمونید، تو این قوم خیشا بمونید، تو این کارخونه بمونید، یه خودم سختی بکشین. دنیا جای ناز پروری و یلم دادن و راحتی نیستش که. ان دنیا دارون بلبلاء محفوفه، به انواع آزمایش ها، به انواع جریانات پیچیده است. اینکه بهانه تراشی بکنی، نه من قبول نمی کنم. عرض کردم در اون پنج بخش در بعضی از آیات دلیل انحصار بندگی رو نسبت به خدا بیان میکنه. بقره آیه 21، یا ایها الناس، خطاب به کل، اعبدوا ربکم، رب رو بپرستید. کدام رب؟ الذی خلقکم، او که حق آفرینش به شما داره. در آفرینش شما مطابق کل نیازهای شما نعمت قرار داده. یه مقدار دقت بکنید میبینید کار فقط دست اون یک نفره، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. از چی تتقون؟ وقی که مصدر تتقونه واو و قاف و یا سه حرفیه، به معنی حفاظت، به معنای مسئولیت، به معنای نگاهداری. مرا عبادت کنید، خالقتون رو، مربیتون رو، رشد دهندتون رو، روزی دهندتون رو، اینا همه در رب جمعه که قبلا بحثش مفصل گذشته. لعلکم تتقون، لعل به معنی شاید نیست، خصوصا در کلام مثبت، مخصوصا در کلام پروردگار. خدا در برنامه خودش تردیدی نداره که بگه شاید حفظ بشین، شاید هم حفظ نشین. نه، اینجا لعلکم بنا به گفتار ابن هشام هم در مغنی و دیگر ادیبان عرب، لعل در جمله مثبت دلالت بر تحقق داره، دلالت بر حقیقت داره، دلالت بر قطعیت داره و سببیت، که به سبب این عبادت رب از عذاب آخرت و خزی دنیا محفوظ بمانید. تقوای در به معنی حفظ شدن. نساء آیه 36، و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، یه ذره شرکم به خدا نیارید، که در جنب خدا هیچ کاری نیست. هیچ کس، نه درختی، نه سنگی، نه جمادی، نه نباتی، نه حیوانی، خدا را عبادت کنید. ولا تشرکو بهی شیئا. زمر آیه 64، گفتار پیغمبر، به فرمان خدا به مردم بگو اف غیر الله تأمرونی اعبد، پافشاری میکنید که من بیام بت‌های شما رو عبادت بکنم. ایها الجاهلون، جهل در برابر عقل، در برابر علم نیستش. کتاب عقل و جهل در کافی و در بهار دیدید، روایات جهل مقابل عقل، جنود عقل و جهل. جاهل به کسی میگن که رفتار و کردارش ناروا و غیر منطقی، ممکنه عالم هم باشه. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم قافلون، نسبت به امور دنیا عالم هم، دانشمندن، استاد دانشگان، ولی رفتار و کردارشون غیر منطقیه. به من میگین و پافشاری هم میکنید که غیر خدا رو عبادت بکنم. بازگشت به عبادت غیر خدا که بازگشت به جاهلیت، رو کردن به عبادت غیر خدا که رو کردن به جاهلیت. خدا منو فرستاده تمام ساختمان جاهلیت رو خراب بکنم.